کراس استاد لیاقتی، تاریخ ائمه، جلسه چهارم.
فقط این پاشنه پا رو میذارم. خیلی، یعنی من یه بار مشهد که مجلس عالی حسین برده بودیم اردو، خب من مدیر بودم، مسئول برگزاری اردو هم بودم. بعد یه جلسه ما داشتیم، ما تو این هتل ولایت بودیم. من از هتل ولایت اومدم توی حرم، بعد از حرم رفتم اون طرف مجلس های خویی. رفتم اونجا دیگه فشارم افتاد، خوردم زمین. یعنی اینقدر بهم فشار اومده بود، همه رو با این حالت پاشنه پا اومده بودم. تابستونم خیلی یه چیز درد عجیبیه. بعد مثلا کفش که میپوشی، کفش رو میپوشی به یه بدبختی باید بپوشی، وقتی در میاره خون که جریان پیدا میکنه، انگار دارن زنده زنده اینا رو جدا میکنن. درمان
نداره
درمانش که نهاریه آن نمیدونم نقی بسید. به من گفتم من اصلا دکتر ندارم، زیاد حوصله ندارم، الان مشکلات زیادی دارم. یعنی من الان که اینجا نشستم یه مقداری در زیر کشاله دارم اذیت میشم. دلش علی الاسلام السلام اگر به ما نیاز دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. این چیزی روشن میشه؟ چنه؟ من نمیبینم تایمرش بره.
تایمر رو جدیم اون بالاش دونه‌هاش
داره ای داره کم و زیاد میشه؟ انشالله کم
سخت شده.
من انشالله اینا تأثیر داشته باشه تو چیزهای دیگه مسائل هزینه‌هایی داره.
شما بخواه 20 درصد بودیم شهریه رو افزایش
بده، همه جا اگه 20 درصد افزایش بده خوبه. ما یه سال یادمونه که در سال 75 بود، بعضی ها در غیر حیات بودن موید رفتت. من یادم که اعلام کردن که امسال زمستون میخواییم، بعد از امتحانات ترمی هم نبود، ثلث اول یه هفته تعطیل کنیم. بعد به جاش تابستون 22 شهریور مدارس رو باز کنیم. آقا زمستون یه هفته تعطیل کردن، بعد در مورد یک هفته توضیح خواهم داد. بعد رفتیم اون 22 شهریور. بعد 22 شهریور باز بشه، همون سال مادر بزرگ ما 14 شهریور دنیا رفت، تا این مراسمات اینا جمع بشن خودم از شما رفت. ما نگران بودیم، یه اعلام کردن نه مدارس از همون 31 که شهریور، یعنی از اول مهر باز میشه. و یه کاریکاتوری تو این تنز و کاریکاتور کشیده بود. یه بچه پرسیدن نظر در مورد این که مدارس از 22 شهریور اومده اول مه باز شده چیه؟ بس بچه داشت میگه بله خیلی خوب شده، از ما فرصت بیشتری داشت، ولی ای کاش همون 22 مهر باز میشد. حالا شده ای کاش همون 20 درصد هر ماه اضافه میشه به قبل. آره. بعد من حالا اینو میخوام، این یه هفته که تعطیل کردن، یعنی واقعا بلایی که این معلمین بزرگوار و دوست داشتنی ما بر سر بنده و بقیه دوستان آوردن. این مدرسه ما جوری بود که تمام عناوینش رو منو داداشم آورده بود. تو این مثلا اولین تیزوشانی که در مدرسه ما قبول شد داداشم بود. من خودم وارد دفتر مدرسه می‌شدی، تمام نفر اول المپیاد علمی فلان همش من بودم، اسمای من بود. یادمه این یک هفته اینقدر به ما مشق گفتن که من صبح که ساعت 7 می‌خواستم برم مدرسه تا 1 شبش داشتم می‌نوشتم. یعنی ما از خدا می‌خواستیم تعطیلی نباشیم. یعنی اصلا یه چیزی عید نوروز می‌شد ما عزا می‌گرفتیم. غیر از اون هی که بدبختی و نکبتی که به ما میدادن، 14 املا، 14 انشا، 14 حبل فلک آموزه، 14 شیر شکر آم چیه داشت؟ باید مینوشتی. آخه من مادر مخورم با تونم رحمت فکر که دست پنجم میشته سعادان 16 تا بچه بودیم از سر کل هم نیمیرفتیم بالا، وقت رو میگه فقط از صبح پا میشد یه آشی بپزو یه شامی بپزو. بابامونم که بند خدا بالاخره هم روحانی بود، هم خصوصیت خانتیخانی رو داشتی بالاخره. یس ام بابام به من انشاء میگفت من دخیل میرسم به امامزادهای اطراف که اون تموم کنه. یعنی یه موضوع انشاء شروع میشد، مثلا یه بارش گفتم بابا در مورد اصلا غیبت امام زمان، در مورد غیبت امام زمان یه انشاء بگو. یعنی بعد از اینکه این تمام شد مرحوم این شیخ میثم عراقی صاحب عبقری الحسن یه قبر اومد بیرون که آقا این کتاب من جمع کنید اینو بهتون چاپ کن، این چیه؟ یعنی قسم میداد یا آقا ول کن تو رو خدا دخیل سگتم ول کن آقا، تا خودش را نفسش اقنا نمیشد نسبت به اون موضوع. آخونده دیگه 5 دقیقه مصدقه بخواهی تو میشم 45 دقیقه صحبت میکنم. این داستان ما این بود لالا، چه بد وقتی ما زندگی کردیم، چه ما این نعمت ها این مصدقه خوب قد بدونیم. خب بیده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم لا نظل الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر أطفال له وآل الظالمين، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين بشارع الكبال الكتابة فلاقت في اللهم لأنهم جميعا، السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي هلتنا إليك من سلام دائما ما بغيت ورد الليل والنهار ولو جعله الله آخر الأحيان، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى. خب دیروز محضر سروران عزیزمون عرض کردیم که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حضرت امام سجاد علیه السلام و به تبع ایشون فرزند بزرگوارشون امام باقر علیه السلام شروع کردن تشکیلات شیعی رو انسجام دادن و در جامعه اینها رو کم کم جدا کردن. خب ببینید عزیزان، روایت هم عرض کردیم که اون تعداد افراد خاصی که بودن اونا حالت واسطه و ارتباط و سمپات اهل بیت بودن، آدم ها رو اینا وصل می کردن. نمونش هم گفتیم مثلا خاندان اعین که برادران مشهوری داره مثلا عمران و زراده و نمیدونم عبدالملک و امثال اینها، از طریق مثلا خواهرشون یا از طریق بعضی از نقل ها داره که مثلا میثم ابن صالح ابن میثم تمار یا باز دوباره از طریق عمران از طریق ابو خالد کابولی، اینها با اهل بیت آشنا شدن و چون خانواده اهل فضل و علم و اینها بودن اومدن ارتباط بیشتری با اهل بیت گرفتن و خودشون شدن یک منبع مهم در انتقال معارف شیعه. خب اینا همه مرهون اون زحمات مثلا امثال مثلا ابو خالد کابولی زیاد داریم از این فعالیت های محدود. من بازم همین رو میگم، اینا رو الگوی کار خودتون بکنید. اگر در منطقه از حالا شهرتون چه قم چه خارج از اون فعالیت میکنید، یه سری استعدادها رو شناسایی بکنید در اطرافیانتون که قوت ارتباط گیری و به قول معروف کانال زدن بین شما و مردم رو اینا دارند. خودشون خوش فهمند، از اون طرف بیان خوبی دارند، رفتار خوبی دارند، جاذبه های ویژه‌ای دارند که مردم از این طرف جذب میشن. اینها رو شناسایی کنید، اینا خیلی میتونن تأثیر بذارن، خیلی میتونن تأثیر بذارن. الزاماً نرید رو منبر که بگید همه رو باید هدایت کنم. این نگاه‌های صفر و صدی نگاه‌های آفتداریه. یعنی یا همه باید هدایت شن الحمدلله به وظیفه تبلیغ اون عمل کن، یا اینکه نه دیگه رو 98% تأثیر نذاشت ما موفق نیستیم. نباش مثلا این موفقیت و عدم موفقیت تو در مکتب اهل بیت اینجوری نمره گذاری نمی‌کنن. چون تو روایت داره امیرالمومنین پیامبر بهش فرمود اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه از چی؟ زمین و هر آنچه که خورشید بر او میتابد برای تو بالاتره. هیچ وقت توی این مکتب این چیزها اون محاسبات ریاضی نباید بیاد. اگر دیده باشید سخنرانی آقا سال 98 یا 97 تابستان 97 فکر کنم یا دیدار مردم قم سال 97، چون سال 98 که آقا در مورد حاج قاسم سلیمانی صحبت کرد شهادت وحدت حاج قاسم قبل از دیدار با مردم قم بود. این تعبیر آقا داشته، این رفیق خوشبخت ما بدن اربن اربای او، این جمله مشهور مانده دیدار قومه سال قبل بشه ظاهرا. آقا یه تعبیری داره میفهمد دستگاه محاسباتی ما و دستگاه محاسباتی آنها. اون دستگاه محاسباتی با ریاضی کار میکنه، با فرمولای فلسفی غربی داره کار میکنه، با یه سری فرمولهایی که مخصوص دستگاه اون هست. پارسال نمیدونم توضیح داده بودم برای دوستان، بود الان شما یه عکسی میگیرید با مثلا گوشیتون، این یه تصویری داره، دارید شما از مانیتورش میبینید یا اما LCDش دارید میبینید، وقتی وارد کامپیوتر میشه به سمت CPU میاد، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل کدهای صفر رو یک میشه، بهش میگن دستگاه دودویی. در دستگاه دودویی اینا رمزگذاری شده است، کدهای صفر و یکیه. ما یه مدت مبانی کامپیوتر میخوندیم، این دستگاه دودویی رو بر ما کاری، یه چیز عجب غریبیه دستگاه محاسباتی هست. مثلا شما 1 2 3 4 5 6 7 8 به 9 که میرسی دیگه هر مده به اونجا 10 بنویسی توی یکان، باید یه دونه صفر بذاری یه دونه یک بیای توی دهگان بذارید دیگه، قانونش اینه، درسته؟ بعدش مثلا حالا بنویسم براتون یه ریاضی هم یاد بگیرید،
یه حقوق بهتری به ما بدن به وقت تدریس ریاضی.
مثلا شما الان
20% از این یکان یا یکیها، اینم دهگان،
همونجور پشت شما یه بسته دهتایی رو همون بکش کنید. خب مثلا شما باید وقتی این دستگاه دهی اصطلاح هم بهش گفتن، تو دستگاه دهتایی یعنی دهتایی اینجا نهایتشی از صفر تا نه توش گنجونده میشه، به ده که میرسی دوباره میشه چی؟ صفر، این میشه یک، درسته؟ میشه ده. تو دستگاه دودوی چجوریه؟
یک دو
یه این صرف تا یک میخوای مثلا به عدد دو برسی و چکار کنی؟
صرف
یه صرف بذاری یه دونه درسته؟ میخوای به عدد مثلا 4 برسی باز داستانش فرق میکنه، مثلا اینجا میشه صرف مثلا این تبدیل میکنه اون اعداد رو به یک سری کدهایی در یک دستگاه حساب دیگه. این دستگاه محاسباتی با این دستگاه محاسباتی فرق داره، نگاییم این رو در او حل کنیم. مثال دیگه میزنم، ما در رجال، در علم رجال شیعی یا در اعتبار سنجی احادیث دو تا مسلک عمده داریم، مسلک قدمایی و مسلک متأخرین. مسلک متأخرین میاد میگه من اگر میخوام به این روایت اعتماد کنم باید امارات چی داشته باشم؟ بر صحت روایت داشته باشم، اما تنها راهی که میتونم داشته باشم چون از اهل بیت فاصله گرفتم و امارات دیگه عموماً به من نرسیده، تنها یک اماره رو بهش توجه میکنم و اونم سند، درسته؟ وثاقت راوی، از این راه میاد. حالا تو همین هم اصطلاح مبانی داریم، من کاری ندارم، این یک دستگاه محاسب. اما در نزد شیخ کلینی وقتی میشینی، شیخ کلینی یه روایت برمیداره میاره، بابون جامع اون نادرون فی فضل امام، یه دونه فکر دو تا روایت داره، اون روایت مشهور امام رضاست در مسجد مرد، نشستن مردم بحث میکنن، بعد یکی میاد پیش امام رضا میگه شما نبودی تو مسجد مرد، در مورد امام رضا در مورد امامت صحبت کن، امام رضا میگه شما اصلا میدونید امامت یعنی چی؟ بعد شروع میکنه امام، یه چند صفحه است روایت، اصلا قرر روایت، سند نگاه میکنی یعنی خراب داغون. آقای کلینی این چیه تو برداشته بردی؟ آقای کلینی پیشش بشینه میگه آقا من چیه؟ امارات متعدد دارم بس صحت این نم، سند برای من اینجا مهم نیست، من اینو مثلا در کتاب فلانی دیدم که همه تاییدش کردم،
موضوع اصولی
میشه لذا میگم موضوع اصولی. پس این نکته، با اون مبنا تو نمیتونی بیای احادیث کتاب کلینی رو چیکار بکنی؟ اعتبار سنجی بره. از صحیح من الکافی رو بزرگواری نوشته، داره با نگاه متأخرین مبنای متقدمی رو تحلیل میکنه که این درست در نمیاد، لذا این رو در خاطرتون میگه. اهل بیت و قرآن هم همینه میگه، در مورد قیام چی میگه؟ انتقام الله هیچ جا نگفته پاشید یه جمعیت تکون بدید، جمعیتی بیارید کار بکنید به این راحتی، یعنی جواب نمیده، یعنی اصلا بضاعت شما به این باید بشین از همین کار راه میفته، نه اینکه جمعیت نمیرسید، میرسید، ولی اون حرکات اولیه تکی شروع شد، اون عزم ها. و یا اینجوری بهتون بگیم، هیچ وقت عزمتون رو به عزم بقیه گره نزنید، تو عزم کن قیام کن، حالا اگه اومدن فبه ها، نیومدن تو داری کارتون میکنی، که بعض همش منتظر بقیه چی کار میکنن، بقیه چی کار میکنن، 80 سالش همه منتظره. خب چی شده؟ کسی نیومد با اون، خب تو یه دونه منبر میرفتی، چون الان حالا عرباز فیضی اوضاعش بهتره، من اون وقتی که مثلا مپایه مثلا همسان سال خیلی از شما بودیم میرفتی تو فیضی، من واقعا نگاه میکردم میدیدم نشستن معممم خیلی خوش صحبتم به حالیشونه چیزی بعدی هم میگفتی چرا نمیدید شهرستان؟ میگفت شهرستان بدش کن مردم حالیشون نیست، برام برای چی اومدی حوزه؟ یه دونه درس میاد بعد خونه هستید، اعتبار مرد میاد از خونه نمونید، آوردید خونه نمونید، به خدا برید تو کتاب خونه بشینید، تو خونه نشینید درس بخونید به این راحتی. واقعا اینا معضلات، چون من مشاوره ازدواج و مباحث خانواده هستم، اینا دارم، یه از مسائلی که زیاد تو خونه هستید، تو کار همسر دخالت میکنید، شاکی میشه، مسئله میشه، بچه‌ها فکر میکنن بیکاری. یکی از دوستان ما میگفتش که واقعیتش، حالا میگفتش که مدرسه نشد که شغل پدر این نشد، بابای من مثلا از صبح که با میشود در ماه هست فقط زورتا میره نماز بخونه و میفته، بعد باباش اومد، باباش استاد ما بود، باباش اومد نشوندش که بابا من فوق لیسانس فلان دارم، دکترای کتام دارم، این کار تصوری نداشت که ذهنیتش این بود. خب یعنی تا اینا رو توضیح یا ما چیکار کردیم توضیح داد، این خوبش بود، اون که واقعا اینا رو نداشت چی می‌خواست بگه؟ یعنی شما باید این مقدار این مسائل رو دقت کنید، یک ذره مال از تاریخ دور نشید. داستان رسید به اینجا که هزاران با این نیروهایی که زبده بودن و شناسایی کردن و اونها رو در ارتباط نمرون شروع کردن ارتباط، این جایگاه عرض کردم زمان برد، حتی در دوره امام سجاد این نشد که کار دیگه تمام بشه، میره دوره امام باقر هم میرسه، باز امام باقر همین گله رو داره که ما مردم رو میخونیم نمیان سمت ما، ولشون هم بکنیم جای دیگه هدایت پیدا نمیکنن، ولی ناامید که نشد که آقا، ولی گله میکنه از اوضاع، اما برنامه هم داره برای اوضاع، اینجوری نیست که بشینه. بالاخره اینا رفتند و ارتباطات رو گرفتن. من دیروز اون روایت به قول معروف جناب ابو حمزه رو خوندم که قتاده ابن دعامه بصری اومد خدمت آقا، این جایگاه امام کم کم شد. حالا وارد بحث میشه. جواب اصلا نمیدونم که اصلا
عنوان اصحاب اجمار توضیح
دادید؟ نه اصحاب اجمار نه.
نمیخوام دیگه.
چرا ولی الان نرسیدم بهش. الان مقدمه‌ش آره. اصحاب اجمار میشه اونها فردا. امام برای این که یه مسئله رو روشن کنه من یه نکته رو عرض کنم. ببینید عزیزان، شما جامعه مؤمن و جامعه غیر مؤمن رو چجوری تشخیص میدید؟
سلام وارد امام باقر
بعد الان دیگه تقریبا وارد بحث امام باقر شاید یه تیکایی باز دوره از امام سجاد علیه السلام شاید بیارم. از یه تصویری شروع میکنه. ببین شما الان وارد به قول معروف این مدرسه بشید، اگر چیزی به نام لباس روحانیت زمان روحانیت و قبا و هوا و همساله اینها نمیبود و اون تعبدی که مثلا در مثلا گذاشتن محاسن و رعایت یه سری پوشش ها و اینهای زیر طلبی ما ازش تعبیر میکنیم، اگر نبود یه کسی وارد این مدرسه میشد، حالا نشانه‌هاش باز زیاد داره، این آیاتی که مثلا در دیوار نوشته، این نوع ساختمان مثلا خودش هر کاری می‌کنه نمی‌تونه فرار بکنه از اینکه می‌خواد جا خوبیه، وارد بعضی از فضاهای آموزشی بشی درسته بازم اون خیلی خوبه، وارد حالا می‌تونید خیلی یاد
تو ذهنتون بیاد.
حالا اصلا مدرسه عالی یاسین که ما بودیم یه خونه بود، یعنی شما وارد یه خونه میشید. بله، یه مجموعه مختلف هست. شما وارد این فضاها میشید، آیا میتونید مرزبندی و تفاوت بین این افراد با افرادی که این علوم رو نمیخونند رو اینجوری درک بکنید، به لحاظ ظاهری دریافت کنید؟ نه. یعنی عملا شما راهی به باطن افراد ندارید، در حالی که اینا همه طلبه هستن، اونا غیر طلبه، اینا محصل علوم دینی هستن، اونا دانشجوی مثلا رشته‌های فنی مهندسی هستن. راهی دارید؟ نه. پس جامعه نمیتونه اینجوری مرزبندی بکنه، افراد جامعه نمیتونن تشخیص بدن کی طلبه است کی غیر طلبه است، مگه یه هیبتی، یه رفتار، یه واکنشی همیشه با شما باشه، مثل هم لباس، مثل این چهره، مثل این تعبدهای ظاهری. ببینید شیعیان تا قبل از امام باقر علیه السلام به لحاظ عقیدتی متفاوت با اهل سنت هستن. خب اینا شیعن، اینا سنی، ولی میرفتی دو جامعه نمیفهمیدی. چرا نمیفهمید؟ چرا بروز نداشتن؟ چجوری باید این بروز رو شما بفهمید؟ از؟
از پای درس آقا میرفتن یا ارادتی که داشتن؟
از احکام و رفتار خواهد. شما موقع میتونستید شیعه تشخیص بدید که وقتی میگه الله اکبر اینجوری نیست، درسته؟ شما موقع میتونستید شیعه رو تشخیص بدید که وقتی داشت وضو میگرفت چیکار کنه؟ مس بکشه. اینجوری نشده، پاشو نشده، درسته؟ و الا راهی که نداشتی، راهی که نداشتی. حالا بریم گزارشی رو.
یا قبلش هم زیاد بود دیگه.
حالا گزارش بخونید من. بخونم گزارش باید بخونم. قبل از اینکه گزارش بخونیم یه چند تا نکته بگم به این گزارش رو برسیم. در مورد امام باقر علیه السلام بهتون بگم، لخواه حضرت در بین دانشمندان اهل سنت و مردم بلخواه به عنوانی قطب علمی شناخته شد. گفتیم که حکم ابن عیینه یا عتیبه چجوری بود در نزد حضرت. یه تعبیر دیگه هم دیدم گفتش که میگه که رأیت الحکم عنده و کانه حتی آرزو میشه کان اسفورون مغلوب شد، باید میشد اسفورن نه باید کانه تامه باید بشه، کان اسفورون مغلوب، مثل یک گنجش که پرریخته. بعد میگه منظور از حکم یعنی بالحکم الحکم ابن عیینه، منظور ما از حکم حکم ابن عیینه. و کان عالما نبیلا جمیلا فی زمانه، حکم آن حکم عالم نبیلی بود، او در مقابل امام یک گنجش. خب این عنوان که به امام میگن باقر در اهل سنت بودا، فقط مال شیعه نیست. مثلا شما بید راغب اصفهانی تو ماده بقره میگه شهر ابو جعفر بالباقر، امام باقر به این امام محمد ابن علی به باقر مشهوره. من بقر العل، از ماده بقر العل ببخشید شقهو، ببخشید این که مال زهدیه اون یکی بود. سمی محمد ابن علی رضی الله عنه باقرن لتوسعهی فی دقائق العلوم، توسعه دادون ذرائف و نکات دقیق علمی رو حضرت، نشون میده که استنباطی عمل میکرد حضرت، ذرائف میکشید بیرون. چون در فهم به معنی لغت فقه هم ما پارسال صحبت کردیم، فقه فهم لطیف و دقیق رو میگرد. ذهبی میگه شوهر ابو جعفر بالباقر من بقر العلم ای شقهو فعرف اصله و خفیه، اصل و اون نکات ظریفشون، اینا اعتراف داشتن، اینا خودشون دارن معنا میکنن. هرچند که پیامبر قبل از این در روایت فرمودیم توی وفایت الاعیان از اهل سنت، جابر بن عبدالله انصاری میگه پیامبر به من فرمود که تو اینقدر زنده بمونی تا فرزندی از من رو میبینی که یقال له محمد یبقر العلم بقرن، علم رو میشکافه و فاذا لقیته فقر من السلام. خب این استیلای علمی که امام باقر برش حاصل شد یک کارایی کرد. یعنی شما الان میخوایی یک کاری بکنید باید قبلش توان و استعدادی به دست بیارید. امام انقدر استیلا پیدا کرد تو جامعه، کارش به اینجا رسید. این روایت رو شما نمیتونی هر جایی ادعا کنید. روزی که امام سجاد میفهمد ما 20 نفر ما رو قبول نداشتن، و شما یه روزی بیایید به سلامت ابن کهیل که از بزرگان اهل سنته و همین سفیان ابن عیینه یکی دیگه است، افراد دیگه، بیایید بهشون میگی شرقا و غربا، شرق عالم و غرب عالم، لن تجدا علما نافعا صحیحا الا ما یخرج من عندنا اهل البیت. این ادعا رو شما موقعی میتونی بگی که استیلای علمی دارید، توفق علمی دارید، طرف زانو زده جلوت، دست تو نیست که یه بگه آقا من قیام تو خیام، آقا من خیلی امام خونی که قیام کرد، وقتی که اون کرسی اصلی درس در قم مال ایشون شد، در زمان آقای بروجردی عده قائل به عدمیت امام بودن، بعد اون که رساله نداد. رسم بود اگر کسی از مراجع از دنیا میره، کسی که میخواد مرجعیتش رو از او اعلام کنه مجلس خط بگیره. امام تا 40 آقای بروجردی مجلس خط نگرفت، گریزان بود از این حرفا. ولی وقتی اومد نشست قم، این مشهد، همه اینا رو اسپورت چیکاره بود، شلوغ‌ترین درس قم رو داشت. حاج رضا سراج تو تاریخش میگه در قم درس او بعد از درس آقای بروجردی، یعنی تو دوره آقای بروجردی، دومین درس اصول قم بود که 700 نفر می نشستند تو اون سالا. نه ما اول چیزه رفتیم بعد دیگه، بعد از اون یه مدت اینجا بود نسل سرنوسی سن آقا هموی ما می درس خارج امام شروع شد، ما هم اول رفتیم نشستیم تو نسل سرنوسی. این که امام تا حوالی سال فکرم 39-38 اینا اومد ندرس مسئله اعظم. خب این امام نمیتونی، شما وقتی پایین تر از این هستی، وقتی آقای بروجردی هست که از تو بالا دارتون، نمیتونی این کار رو تو دیشی اون شاخص، حالا تو میتونی، تو حرکت میتونی ایجاد بکنی. لذا این که میگن آقا فقیه بشید، یک بخشش فقیه اینه که نگاه جامعه علمی حوزه همیشه اون مرجعیت، اون مقام فقاهت، اون میتونه اثر ببخشه تو حوزه. درسته؟ ولی این که الان من بشینم بزن بالا پایین جواب نمیده. مثلا حالا من کار به درست غلطی ندارم، فتوبت فتوح اون چی بود نهای اکبر نجات فتوبت
فقاهت
آره آره فقاهت داشت
فقاهت
با فه هر جمله که موضوع باز هر کلمه میخواستید بسید. آقای اکبر نجات از کار ندارم صحت و عدم صحت ادعاش، آره هست میشه دیگه، حتی درست بگی من به صحت و عدم صحتش کار ندارم. وقتی اومد این ادعاها رو کرد در مورد زاید بودن مواس علم و اصول و نمیدونم ایلو بلو مکتب شیخ انصاری برزی سوال از این حرف ها، من منطق فهم دین رو نوشت و این کتاب ها. ببینید شما در حد شاگردان آقای شب زنده دار و آقای نمیدونم عراقی و آقای ایکس و ایگرگ و اینا هستی، 40 سال میشه سن نداشتی که اینا به اندازه سن تو سابقه علمی دارند، ولی اینکه حرف درست بزنید. شما فکر نکنید شهید صد تو نجف اومد گفتش که خب دیگه یه حرف و تایه هم آدهیم، همه گفتن گفت خب یه دو سه دقیقه بفاهمی بودیم محمد باقر چی میگه. اینجوری نبود که آقای عراقی میگه بعضی از آقایون، من خود از خود آجاها شنیدم، میگه بعضی از آقازاده ها میومدن درسیشون میگفتن به بابامون نگید ما میگیم درسیشون، یه عهد دوازدت رو شاید بیشتر نداشت، همون ده تا دوازده تا شاگردم شهریاشون رد میشد. این شکلی بود، متهم به چیز بود، چی بهش میگن، روشنفکری در حوزه بود. الان شما الان داد زده میشه نظرات ایشون اینجوری، چون نمیتونی اثر ببخشی. این که من میگم این عبارت ها رو میخونم، میخوام به امام باقر یه زحمتی کشید اینجا، این بر خودشون اثبات کردن، ناچار شدن این کارو بکنن. خب این جدا سازی شیعه از اهل سنت چجوری اتفاق افتاد؟ حالا یه متنی رو بخونم، یه تعبیر دیگه هم از آقای ذهبی بخونم، همچنین خوشگل ذهبی سلفی مسلکه، شاگرد ابن تیمیه است و خیلی ضدشی است، خیلی در مورد حاکم نیشابوری یه عبارتی داره یکی از یکی از ابوالحسن مدائنی ظاهرا سوال کردن که نظر در مورد میگه اون گفت که از یکی سوال کردن نظر در مورد حاکم نیشابوری چیه. حاکم نیشابوری خیلی بلازه، دو نفر در اهل سنت مشهور به حاکم، یکی حاکم نیشابوری یکی حاکم حسکانی که شواهد و تنزیل فی فضائل امیر المؤمنین در قرآن سنیه. میگه که من ازش سوال کردم چطور، گفتش که امیر المؤمنین فی الحدیث، نبود حاکم نیشابوری. بهش گفتم چه جور آدمه، گفت امیر المؤمنین فی الحدیث رافضی یا خبیث. از این چیزا زیاد داره ذهبی در کتابش. حالا این آدم میگه در مورد امام، میگه کان احد من جمع بین العلم و العمل و سعود سیادت و شرف و ثقه و رزانه، رزانه یعنی متانه، یعنی کسی بود که بین اینا جمع کرد و کان اهلا للخلافه، او اهلیت داشت برای خلافت، صلاحیت داشت برای خلافت. میگه هی میگم آقا جون برداشت ما رفت تو پلن چی؟ اشتباهیه که هنوز از پوستش نمیان بیرون، بعضی دوست ندارم. و هو احد ائمه الاثنا عشر الذين تبجلهم الشيعة الاماميه، این جزء اون 12 امامی که شیعیان اونا رو بزرگ داشتن. و تقول به اسمتهم و به معرفتهم به جمیع الدین، ادعا هم دارن که اینا معصومن، علم دینم دارن. بعد اینو میگه ولقد کان ابو جعفر اماما مجتهدا، چون اینا غیر از پیامبر دیگه این چیز نمیدونن دیگه، بعد مجتهد اماما مجتهدا تالیا لکتاب الله، اعتراف این است و کبیر الشأن و نحبه فی الله، ما هم دوستش داریم. چرا؟ لما تجمع فیه من صفات الکمال، این تعبیر ذهبی. اینه چیکار کردن ائمه ما که این تعابیر اومد براشون، خیلی سخته، خیلی سخته که شما این فضا رو بشید. خب بیایم تو بحث. جناب صفوان از ابوالحسن نقل میکنه که خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، در مورد دعائم اسلام، ستونهای اسلام سوال کردیم، حضرت توضیحات داد تا رسید به اینجا. فهمید که امام صادق فهمید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو شما یه دونه بچه هیئتی نیست؟
الله
و سلام علی
حسین.
نه یه دونه کسی که تو هیئت مسئول باشه، پایه‌ای باشه، کسی باشه از هیئت امنا باشه، هست یا نیست؟
توبه کرده
بودید این قد اون خطیب شما میکنم یه آب نباید بیارید شوخی گرفت برید برد شما هم تکون نه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اصلا من مات لا یعرف امامه مات میتتن جاله بفهم از آقا اگه میگه آب بخوریم کسی که امام زمانشون نشناسه مرگ جاهلی داره. بعد حالا میخوام بیام تو بحثا. قال الله عز و جل امام میفرمود خدام فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اولی الامر که و کان علی علیه السلام امام میفرمود اولی الامر امیر رو و قال الاخر مقابلین ما چی میگن؟ لا بل معاویه، ما میگیم امیر المؤمنین، اونو میگن معاویه. بعد حضرت میفرمود و کان حسن ثم کان حسین علیهم السلام، بعد از امیر المومن هم امام حسنه، بعدش امام حسین. و قال الاخرون هو یزید ابن معاویه لا سوا، نه کی گفت این دو بزرگوار یزید. بعد حضرت رو میکنه به راوی میگه ثم قال ازید رو کرد، بیشتر از اینم بهت بگم گفتم که بعضی هم تو مدرسه هم دارم، قال بعض القوم زید حجو التفت داره آقاتون بفرمو بگو حال میاد. قال ثم کان علی ابن الحسن، بعد جدم امام سجاد، ثم کان ابو جعفر علیه السلام، تا اینکه پدرم آمد. از اینجا نقطه بحث و کانت شیعه قبله قبل از پدرم شیعیان لا یعرفون ما یحتاجون الیه من حلال ولا حرام، هیچ چیزی از حلال و حرام رو بلد نبودن الا ما تعلمو من الناس. در مورد
فقار باید چی میگه؟ خمرون استسخره ها حدود داره، الناس یعنی چی؟
ما تعلمو میگه نمیدونستن الا ما تعلمو منن یعنی فقهشیه فقه اهل سنت، حتی کان ابو جعفر تا اینکه پدرم اومد و فتح لهم و بین لهم و علمهم، واسه او گشود علم رو خیلیتون درستون تبیین کرد، یاد داد بهشون. حالا که آقا این کار رو کرد نتیجه چی شد؟ فسارو یعلمون الناس جهت برگشت. از این بعد کی داره به مردم فقه یاد میده؟ شیعه، درسته؟ بعد ما کانو یتعلمون منهم، بعد از اون دوره که اینا شاگرد بودن، والامر هاکذا یکون. الان هم پس شما اگر میخواید جامعه مؤمن غیر مؤمن شیعه رو از غیر شیعه جدا بکنید، باید رفتارهاشون رو متمایز بکنید. مایزه میشه رفتار. خب چه باید بکنید؟ رفتارم موضوع فقه دیگه. دمدو موضوع فقه چی گفتن؟ موضوعهو فعل مکلفینا، موضوعی فعل مکلف، حالا یا فعل فردی یا فعل اجتماعی، کاری نداریم، درسته؟ پس اونی که میخواد جامعه شیعه را از جامعه اهل سنت جدا کنه رفتار شیعیانه و رفتار هم اصلا موضوع علم فقهه. شما میخواد جامعه شیعه را از یک جامعه سیاسی با ذهنیت‌های معرفتی که بروز عینی نداره از اهل سنت جدا کنی، بعد به جدا سازی رو تو چشم بقیه بکنی، با چیکار کنی؟ با فقهشون رو جدا کنی تا رفتارشون ما به ازا باید بشه بشون عقیده. ما به ازا چیه؟ اون فقه،
یعنی قبلش مشترک.
آره دیگه شدیدن میبینید تعبیر اون صادقه خدا آقا داره میفهمه. خب امام باقر اومد این کار کرد. حالا ببینید عبارت ها رو ابن ابوالحدید هم تقریبا به همین کسی میکنه، میگه امام باقر و هو سید فقها الحجاز، بزرگ فقهای حجازه، و منه و من ابنه جعفر تعلم الناس الفقه. سر صحب حالا همه، نه فقط شیعه، همه هرچی فقه دارن شاگرد اینا هستن. حالا شیعه که جدا شد از اهل سنت، یعنی اونا روش استنباط ایناشون هم مربون ائمه هستن.
جدا سازی که امام دنبالش بود از طریق رفتار سازی و احکام بود
بر گام اول. به این لحاظ اعتقادی تونستن افراد رو شکار کنن، حالا میخوان جامعه شیعه رو متمایز کنن، کار دارن در این تمایز، کار دارن، درکاتی هست، اهدافی هست. آره تو حالا همین آره اون میریم گام های بعدی. یعنی شما بخواید که چجوری رفتن عقیده ها رو هم حالا تصفیه کردن، بالاخره شما در سپاه امیرالمومنین 50 نفر بیشتر پیدا نمیشن که از 60 هزار نفری که داره مولا، 50 نفر بیشتر پیدا نمیشن که قائل به امامت بلافصل آقا باشن. میگفتن شیخین بعد امیرالمومنین، نهایت عثمان رو قبول نداشتن. اینم که میگن کوفه شیعی بود، شیعی بود، منکر عثمان متشیعه، نه شیعه دوازده امام. 50 نفر امام باقر علیه السلام فرمان در سپاه جدن در این حد بودن. بعد شرطت الخمیس امیرالمومنین 7000 نفرن فدایان حضرت، زمن لهم الجنه. یعنی در خود شرطت الخمیسی که مولا شرط چی کرده؟ که شما جان بدید من بهشت میدم، درسته؟ همینا بعدشون انقدر معرفت ندارن که اون دو خلیفه رو منکر
شدن.
این موضوع رو مستشیره میدارد حتی که آقایم قهد تو رجال شما اینم بهت من همینو میگه آقا جبهه حق و انقدر راحت تیکه پارش نکنید. یعنی اصلاح طلب، اصولگرا، نمیدونم فلانی، عدالت خواه فلان، اینا یه بحثه، یه بحث که آقا همش بالاخره فرزندان این مکتبن، یکی در عهد اعلای درجه معرفتی، یکی با روایت دیگه روایت براتون بخونم. امام صادق یکی از اصحابش میفرسته به یکی از شهرها، شهرها به یکی از شهرها میفرسته، اینا همش مندر ها. ولی واقعا کدهای تربیتی، واقعا کدهای تربیتی. آقا میگیره چند نفر رو میفرسته به اطراف. حضرت امام صادق میدونید که چند سال در دیر این اطراف کوفه ساکن بود. حالا شده بعد دو سال گفتم، بعد چهار سال گفتم، بعد هفت سال گفتم. تون دوره گذار که سختگیری ها به آقا کمتر بود، مرکز شیعیان هم کجاست؟ کوفه و عراقه. حضرت اومد اینجا. شما حتی میدید که امام سجاد در کوفه باغ داشت. بلاسه امام صادق باغ داره تو امام سجاد. امام صادق شما در کوفه باغ داره. نزدیک صافی صفا. بیه که اونجا حضرت ساکن بود، اینا برگشتن. رفتن کارشون انجام دادن، ولی یه مدتی برگشتن. حضرت اونجا بود و یه حالا چادری زده بود نزدیک باغش بود، هرچی بود چادری زده بود، اینا وارد شد. وارد شدن به نشستن، حضرت فرمود خب خوش اومدید، چطور روزا؟ ما فرمان بده کاری که فرمودید انجام بدید. حضرت گفت کیفه بجتون، اینا چجوری یافتید؟ چجوری بودن این آقا دیدید؟ خب اینا نفرست آقای مبلغی خوب میشون آمون اونجا نفرست. حضرت هم چرا؟ گاه خیلی سطح معرفتی پیاده بودن، درست شما رو دوست داشتن، شیعتون بودن، اولی تو کلنگ بودن، اصلا نمیشون باش کار کرد. حضرت اون چرا؟ خیلی شد سه بشه گفتی اینجوری کی میگو؟ سه گفتی همون سو گفت همون سو گفت چی بود؟ خسته ناراحت چیز بودن بسته شد. حضرت همون خیلی سخت گذشت براتون؟ گفت بله. حضرت همون که به خاطر چی؟ گفت تفاوت معرفت. حضرت همون واقعا دیگر نفرستیم؟ گفت آقا جو همون پس ما چی کار کنیم؟ کسی اون قله معرفت خدا ما رو تنزل اون تنزل شما کرد. من آقا ندید. بله عبارت آقا ما چه کنیم که خدا ما رو بله آورد با شما نشون و ما تحمل میکنیم. خیلی مطلب سنگینا، خیلی مطلب سنگینا. طرف رفت و گروه نخشید. حرف سنگینه، چون اگر بخواید درد دل اهل بیت توجه بکنید که دارد که امیرالمومنین چی میفهمد؟ از دهرو از هکنی بعد ما هبکنی روزگار منو به خنده میاره بعد از اینکه به گریه ما بود، درسته؟ در تعبیر ذیل این تو نهج البلاغه است. بعضی میگن تعبیر دیگه ای داره مولا، میگه اده رو انزل این ثم انزل روزگار من رو آورد کنید انقدر آورد و ناس یقولون علیون و معاویه علی معاویه من نامم کنار معاویه قرار میگیره من که مسجود مدارکم خیلی حرفا شما بشید اونجوری به قضیه نگاه بعد ببینید برای خودتون شأن میتراشید یا نه واقعا آدم برای خودش شأن بتراشه یا نه. بعد حالا اونجا معلم ابن خنیس میگه شب دیدم کسی از خونه آقا اومده یه چیزی روشون نشه دنبالش رفتم متوجه شدم خود آقاست کیسه رو دوشش و داره میره و میگه یه جایی متوجه شدم یه چیزی افتاد رو زمین فهمیدم کیسه است. رفتم جلو کمک میکنم حضرت داشت جمع کرد دستش خورد به من گفت کی هستی؟ معلا تویی؟ گفتم بله. حضرت همون اینجا چیکار میکنه؟ فدات به شما باشم شما داری اینجوری من ترسیدم چیکار داری میکنه؟ حضرت فهمید بیا دنبالم اومدیم رفتیم دیدیم منطقه وارد شد فقرا هستن دیدم داره این دسته‌های نون رو حالا پلاستیک هم بردن تیکای نون رو داره میذاره کنار اینها میگه رو سوال کردم اینا سنی ان اون شیعه نیستن. حضرت فرمود میدونم اگه شیعه بودن نمک هم بهشون میده. نمک خیلی مهمه تو بحث معرفتی انصافا میگم نمک خیلی مهمه چون مکرر اهل بیت این مسئله نمک رو ذکر میکنن. نمک طعامتون هم از ما بخواید شیعه بود بهشون نمک میدادیم. حضرت امیرالمومنین میفرماید که شیر رو بردار نون رو نمک میخورم یه چیزی از توش من نمیفهمم ولی یه چیزی توش هست این نقطه و اونا اومدن دست گذاشتن نمک کردن یوردار سرویس کردن بگذارم. بعد میگم فشار رو میبره بالا و فشار چیه حب به اهل بیت میره بالا تو نمیفهمی. آقا من دعوت کنید خیلی بلدم از این حرف. خب واکنش جامعه شیعی اصلا کار به اهل سنت ندارم. یه همچین داستانی رو امام صادق نقل میکنه که پدرم رقم زد. حتی امام باقر گفت من فقه وجود میکنم، شیعیان اومدن گفت آقا دست درد نکنه دیگه، الان شناخته شده شدیم و فلان. اینجوری بود دیگه واکنش جامعه شیعی عمرن به واکنش جامعه شیعی رو بشه. بزرگ فقیهان شیعه در زمان امام باقر که با رسم شکل زرارت ابن اعین ابن سنسون شیبانی شیخ و اصحاب نافی زمانه و متقدم. خب میاد محضر امام باقر. سأل تو ابا جعفر عن الجد، میراث جد رو ازش سوال کردم. فقال ما اجد و اهدن قال فیه الا به رأیه الا امیر من. من کسی آقا فهمد من کسی رو ندیدم جز اینکه نظر خودشو داره میگه، مگر امیر المومنین که داره حکم خدا رو میگه. قلت اصلحک الله و ما قال فیه امیر المومنین. آقا چی فرمود؟ قال ازا کان قدن فلغنی حتی اقره اکهو فی کتابه. فردا بیا یادم بنداز یه متنی رو بهت نشون بدم اونجا برات بخونم ببین. اقره اکه یعنی وادارت میکنم به خوندن، یعنی خودت بخون. میگه فردا شد. گفتم آقا جون همین الان بگو دیگه، حالا ازت فهمید همونی که بهت گفتم فردا بیا. گفتم باش زراره یک و دو نکن اصابه چی؟ خب ببینید شما سیر معرفتی رو باید ببینید. زراره یه مثلا 30 ساله با وقتی که در سال 50 از دنیا میره مثلا 80 سالشه، زمین تا آسمون به لحاظ معرفتی فرق میکنه. درست شد؟ این الان از یه خانواده سنی اومده، حالا توضیح میدیم، تازه با امام آشنا شدن شیعه شدن. حالا زراره اهل علم ها، ثابت میکنیم با مداره که وقتی اومد خدمت آقا آدم باسوادیه. همجام خودش میگه گفتن آقا های الان میدیه الان دیگه از فهمت همینی که شنیدی فردا بیا. میگه فردا شد. فعتای دو هم نلقت بعد از ظهر. فردا ظهر گذشت و اومدم خدمت آقا. و کانت ساعتی این زمانی بود که کنتو اخلو بهی فیها بین از ظهر و عصر، یه حد فاصله بین ظهر و عصر بود. و کنتو اکره و ان اصل و الا خالی هم دوست نداشتم غیر از من کسی اونجا باشه. خشیت ان یفتینی من اجل من یحضره به تقیه، این تزم ایچی بیاد ایشون تقیه تن جواب بده. ولما دخلت علی اقبل علی ابیه جعفر علیه السلام ابنه جعفر. میگه اومدم خدمت آقا، حضرت منو دید رو کرد به امام صادق علیه السلام که فرزند جوانش بود اونجا. فرمود که اقری زرارت صحیفت الفرائض، برو صحیفه فرائض رو بیار. خاطر شریفتون باشه مرحوم شهید انسانی در ابتدای کتاب المیراث میاد میگه تعبیر میراث از تعبیر فریضه یا کتاب الفرائض بهتره. پس معلوم میشه کتاب الفرائض منظور کتاب میراثه. چرا؟ شهید انسانی میگه به جهت اینکه فرائض به اون بخشی از ارث میگن که در قرآن آمده، ولی میراث به مجموع روایات و قرآنش میگن. میگه حضرت به من فهمید که برو به امام صادق فهمید که برو کتاب الفرائض رو بیار. تازه سوال زراره در مورد چی بود؟ میراث جد بود. پس معلومه که فرائض اینجا به معنی واجبات نیست. هرچند که ممکنه شما الان برید جلوتر بگید که نه شواهد خلاف داریم. ثم قام حضرت هم پا شد لینام، نهار خورد و دیگه چرت باید میزد آقا رفت. انا و جعفر فی البنت من و آقا. فقام فاخرج الى صحیفه مثل فخذ البعیر، رون شتر رو باز بکنید صحیفه یا بود شبیه اون رو پوست شتر نوشته بودن. خب یه حضرت اومد و تا اینو آورد گفتش که من اینو برات نمیخونم. گفتم چرا دیده اصلا میدونو میدن دسته که میده حالا اون زور میگه این مال ماست نمیدم حضرت فهمت اینو برات نمیخونم مگر اینکه یه قولی بدی. گفتم چه قولی باید بدم؟ حضرت فهمت که لا تو حدیث به ما تقرأ فیه احدن ابدا، حق نداری روایت کنی حتی آذن لک آذن لک، یعنی که من اجازه بدم بلم یقال حتی یعذن لک عبی، حتی اینم نگفت که تو بابام بهت اجازه بده، من بهت اجازه بدم، امورات دست منه. این معلوم میشه که زهره در زمان امام باقر به این احکام نیازی پیدا نکرد. اون موقعی که نیاز پیدا کرد رسید به دوره امام صادق. حتی اون موقع من به اجازه این هم نگرفته داستان چیه. خلاصه گفتم بابا اصل هکلا لمن تو زیق علی چه سخت میگی ولن یه امرو که ابوک بزاله. بابا بابا نگفته بود آه حضرت همون میخواییم خون نخواییم بر بیرون. گفتم که باش آقا بدار من اصلا نوکرتم. میگه من اون موقع کنتو رجلن عالمن بالفرائض والوصایا، من احکام رو بلد بودم، عالم بودم به احکام، بصیرن به ها حاسبن لها، مردم میمادم چون محاسب البس و زمان حتی با شیعن من مدت ها دنبال این مطالب بودم اصلا میگشتم تا یه مطلبی هم پیدا کنم که یه جا جنبندی بودم یلقا من با قول علیه من الفرائض والوصایا لا اعلم و فلا اعلم. یه سری مسائل پیش اومده بود که من نمیدونستم، دنبال این بودم که اینا رو حل کنم رسیدم به امام باقر. حالا ما القا الی یه طرف از صحیفه، یه طرفش داد به من باز کرد ازا کتابون قدیس. کتابون قدیس ممکن بشه کتابی که به قول معروف مثلا پیچیده بود، قدیس ممکنه به خط درشت بگن، با خط درشت نوشته شده. یا عرفا نام این کتب الاول، معلومه که تازه نوشته نشده، قدیمیه. فنظر تو فیها فیضا فیه خلاف ما به عید ناس من از سلط و الامر بالمعروف الذی لیس فیه اختلاف. اینجا گفتم شاید یکی انقدر کنه بگه که غیر از میراث توش اینام هست، احکام صله رحم و امر معروف. میگه اینا که هیچ اختلافی توش نداریم بین شیعه و سنی هم الازار تو اینم اختلاف چه برسه به میراث. و اذا عامته کذا همشون رو کردم همین جوریه. فقرات و حتی اتی تو علی آخره، از اول تا آخر خوندن. چجوری خوندم؟ به خبث نفس خوشم نیومد، قلت تحفظ حفظم نکردم و سقام رأی نظرم هم نگرفت. و قلت انا اقرأ و حالا هم دارم میخونم، میگم آره خوندمش باطلون چیزی هم نیست. حتی دارستم به آخرش تو مدرج تو و دفعت رو بده فلان ما اصبحت و لقی تواجه هست. گفتم نوکرتم مدرفم فرد اومدم اون واقع رو دیدم. همون که اقرأت صحیفة الفرائض خوندیش؟ نه. کیفه رأیت ما قرار؟ چجوری دیدیش؟ گفتم باطلون لیس بشیء. و خلاف من ناس علی، من ناس علی خلاف اون چیزی که مردم برش هستن. تعابیرها رو هی با هم تطبیق کنید خودتون. قال فإن الذي رأيته والله يا زهره هو الحق، به خدا قسم این حقه. الذي رأيته املاء رسول الله و خط علی علیه السلام به یده. چی میگی؟ من اینو که شنیدم شیطان اومد تو دلم گفتش که از کجا میدونی؟ حالا امام باقر داره میگه این مال امر پیامبر خط امیر المؤمنین که نباشه. میگه این اومد خلجانی کرد تو ذهنم. میگه قبل از اینکه من اینا رو بخوام بگم، فقال علی قبل ان انطق، قبل از اینکه حرف بزنم، یا زرارا لا تشک کن نبد شیطان، شیطان نیفته به جونت. والله انک شککت و کیف لا ادری انه املاء رسول الله و خط علی بیده. از کجا میدونی که این مال پیامبر نیست، خط امیرالمومنین نیست؟ چون زراره امامت امام رو الان قبول داره دیگه. و قد حدثنی ابی عن جدی عن ان امیرالمومنین حدثه ذلک. تو اگه روایت من قبول داره، خب من دارم بهت میگم، یعنی بابام از جدم نقل کرد که امیرالمومنین رو گفته، من خودم نوشتم. میت ذهنش میگه من دیگه خجالت کشیدم. گفتم آقا پشیمونم، اصلا من چه درست نخوندم. متاسفانه خیلی از نکاتش داره میگه نتونستم خوب حفظ کنم. خب به امام با صادق چی قول داده بود؟ عمر ابن عزین فقیه اصحاب مدینه بصره است، شیعه است، شاگرد زرار است. میگه اومدمش گفتم که از احکامش به من میتونی بگی؟ گفت که همه الان باید گفتم آقا فرمود داد تا حدیست نباید بگی. گفتش که فکر کردن چیکار کنم. گفتش که پس من یک کاری میکنم. تو چیکار کنم؟ من احکام رو میگم، اونایی که از امام باقر امام صادق به من رسیده که روایت شده، تو اونایی که باطل است بگو باطل، اونایی که حقه بگو حق. دیگه از متنش نمیگی به من زاره گپاشه. بعد ایشون شروع کرد روایت خوندن. میگه هر آنچه که از محمد ابن مسلم شنیده بودم برای زراره. محمد ابن مسلم اختلاف در بین علمای شیعه که افقه محمد ابن مسلم یا زراره است. دقیقا دو تا سلک اجتهادی در شیعه رو این دو تا پیریزی کردن، دو تا سلک مسلک، دو تا مدرسه. بله؟
یکی
نه نه دو تا اصلا به همین خاطر یکی، اینا میگن افقه اونا میگن افقه، این نجف درست اون آره. بعد زراره گفت همش درسته، هر چی گفته درسته. خب حالا زراره چرا قبول نمی کنه؟ یا به خاطر اینی که با آنچه که از الناس یاد گرفتن یا میبینن متفاوته، اینی که اصلا خودشون سابقه سنیگری دارن. خب زراره اینا نقش شده دیگه، میگه که کان الحکم، یعنی حکم یعنی من فقه ها الام، و کان استاد زراره همران و تیار قبل انگر و حاضل ام، قبل از گینه شیعه بشن شاگرد اونه. درست شد؟ این که میگم عالم بود فقیه بود خود زراره، مال این داستانه. خب اجازه بدید من یه 5 دقیقه دیگه مطلب بگم و جمع.
دانندی را چی استفاده؟
از اینکه خود شیعه بازخوردش چیه؟ گارد داره، خود شیعه گارد داره. نه بابا احکام هم نیه که مردم میگن، این سخته. شما از این باید دو جوری دیگه تو جامعه رفتار کنید. اولا که به لحاظ علمی هنوز معلومه که یه سری داستان ها هست، هنوز اون سکون نفس نسبت به امام تحقق پیدا نکرده.
تو خود امام نگفتن این هنوز
آره
باطل و رئیسه
بشن، سریعه باطل و رئیسه بشن، هم خلاف موعد ناس. نکته بعدیش اینه که زمان داره میبره، اونم کسی که حالا معترف به امامت امام باقره. این مقاومت ها زمان برد تا افت بکنن شیعیان، تازه خودشون بپذیرن. آره دیگه بله بله، این مطلب اصلا یه سال واکنش مقابل حضرت ولی اصلا هم همینه. این که حالا بعضی گفتن ولی من نقدشون ندیدم، اصلا متن روایی نداره، یعنی به دین جدید نداره، ما هم چیزی رو نداریم جز بعضی ها که از متأخرین هم که منابعشان ذکر نکرد. یستأنف الاسلام جدیدن داره، اسلام رو استیناف میکنه، یعنی چیکار میکنه؟ برمیگردونه به تنظیمات کارخونه‌اش. اینجاست مقاومت میشه در مقابل اسلام، درسته؟ در مقابل حضرت، اون که از دین جدید آورد داره هم دین حقیقی رو دوباره بازنمایی میکنه، ولی ما چون خوب گرفتیم به سری چیزها برای اون سخته، ولی برای اون کسانی که با عذاب هم همین رو امام باقر الان به اینه دارید میبینید که اصحاب این کار کرد. کم کم اینجا میفته، اصحاب شروع میکنن میشن آدمهایی که حالا دارن چی فهمتونه باید؟ اینا از اهل سنت میگرفتن، بعد از مدتی اینا شدن کسانی که اهل سنت میومدن سراغشون. چند نمونه بگم. ابو حنیفه امام حنفی هاست، قال به رأیه، اولین امام همه هست در اون چهار تا فقه مشهور اهل سنت، بلاز تقدم و از همه بلاز سن و سال بالاتر. یکی از مواردی که داره، حالا من روایتش از رو نمی کنم، تو رجال کشی هم محمد ابن مسلم میگه شب من خوابیده بودم پشت بام دیدم صدای در میاد، گفتم کی در میزنه؟ گفت باز کن. یا از رو پشت بام اومدم نگاه کردم دیدم یه خانم، گفتم چی هم شده؟ گفت که ما یه عروسی داریم درد زایمان گرفت، متاسفانه نتونست بزن هم کنه، مرد، هم الان مرد، بچه تو شکم داره تکون میخوره، چیکار کنیم آقا؟ میگه من بلافاصله بهش گفتم که یا عمت الله، سؤال محمد ابن علی ابن الحسین الباقر، از امام باقر سوال شدم این چی مطلبی ان نصف زاری، فقاله یشق و بطن المیت، میشکافید استخرج الولد، استخرج الولد در چه در میارید بعد دفنش کنید، یا عمت الله افعلی مثل زاره، اینجوری عمل کن. انا یا عمت الله رجلون فی ست، منو کسی نمیشناسه، تو چی شدی در اومدی سراغ من؟ برای خودش هم سوال شد. من در جهک ایله چطور اینجا فرستاد؟ قالت لی رحمک الله جئت الى ابی حنیفه صاحب الرأی، من رفتم دو سراغ ابو حنیفه، فقال ما اندی فیها شیئون، من اصلا این مطلب رو اصلا نمیدونم چی بگم، اصلا به مخیلم هم خطور رو نمیدونم. بعد ولیکن علیکه به محمد ابن مسلم صدفی، برو بشه محمد ابن مسلم، فا انهو یخبر، اون به خبر میده قطعا، فمهما افتا که به من شیئن فعودی الی فعلنی، یا به منم یاد بده. میگه رفت، رفت و فقلت لها امزی به سلام، سلام منم به محمد ابن مسلم. میگه فردا من رفتم مسجد، تو کوفه ساکن بود محمد ابن مسلم. میرفتم مسجد دیدم ابو حنیفه نشسته داره این سوال رو میپرسه، اگر زنی مرد شکمش به اولادی داشت زنده بود شما چیکار باید بکنی؟ همه باز باز یا ابو حنیفه تو امام مای تو امام بگو. میگفت داشت مثلا میگفت بله در اینجا شق بحثی میکنن فلان. میگه من وارد شدم یه تنه کردم میرفت ابو حنیفه سرش بلند کرد منو دید، روایت میگه بقاله اللهم رفتا خدا ببخش دهنا تحجیش برو بز ما زندگی رو کنه. خب این کار به کجا میرسه؟ مورد بعدی، یه فقیه دیگه از عدل ابو حنیفه هست در کوفه، پدر شیعه است ولی خودش سنی، ابو لیلا ابن ابی لیلا. البته درسته ابن ابی لیلا یه روزی نشسته بود، روز مخاب روایت من این رو میخونم، عفو فرمایید بنده رو به خاطر نکته تاریخش میگم. حالا بگم میگه یه شخصی اومد پیشش با یه خصمش، با اون کسی بود مشکل داشت، اومد گفتش که آقا جون مسئله ما رو حل کن بدون دنبال کار زندگی. گفت چیه؟ گفت یه کنیزی ازش خریدم، رفتم آقا کنیز دیگه، رفتیم لباسش کندیم دیدیم که در فارسی شو شرمگاه او موی ندارد. خب این ایراد داره، من بهش گفتم ملت دارم پول میدم برای اپیلاسیون همچه فلان، چی میگی تو؟ این نهده دست خیلی گفت من نمیدونم، ظاهرا میخواد دبه کنه، حالا اصلا من کار به اون نده گشت رو گفت کلات بود، یه چیزی پیدا کرده به اون گیر بده. بعد من داشتم به بچه هم احکام یاد میدادم، علائم بلوغ رو داشتم بهش میگفتم، بعد این عورت رو میخون میکنه اوریت، گفتم با یه دونه یه نشون بده به من توی بعد گفت اوریت چیه؟ گفتم تو فارسی بشه میگن شرمگاه کجاست؟ مثلا از نافی قدی پایین تر و فلان اینا اونجا مثلا بوی زبری در میاد و بیرم چیکار کنیم و دست ما رو کجا گذاشته خدا بچه یاد هنگ بود مثلا کلت مسائل از نافی پایین تا الان نشده بود. حالا این الان کلاس مثلا 12 سالشه، کوچیک تر از این هیسه، چون اون داشت قدم میزد میرفت میومد اون کار راست میکرد. دو روز بعد ما نشسته بودیم یا نمیدون چی بود داشتن اینا جوکر میدیدن چی بود با من نمیدون، یعنی یکی یه چیزی گفت این برگشت گفت این کوچیکه عجب آدم شرمگاهیه. اصلا نمیدونست معناش نمیدونست. گفتم تقریبا تعبیر درسته. واقعا یه بار عدبش درد شرمگاه هم. میگه خب آقا چیکار کنم فلان؟ خب من نمیدونم و نگو. خب حالا تو چیه؟ خب نه فلان بادا پایین. آقای ابو لیلا گفتش که الان گوشیم زنگ زده من گفتن که زنت داره زایمان، بذار من یه لحظه برم بیرون. پاشو دیگه بهونه از اتاق اومد بیرون،
از محکمه
اومد بیرون رو در دست گرفت طرف محمد ابن مسلم، اومد و آقای محمد ابن مسلم، آقای محمد ابن مسلم چیه چیه؟ آقا یه همچین مشکلی پیش اومده، من الان هنگم چیکار بکنم؟ محمد ابن مسلم گفت والا من نمیدونم. هی هنگم جفت این محمد ابن مسلم یه لام بالا سرش بشه. آها بذار یه چیز بهت بگم چیه؟ امام من امام باقر علیه السلام فرمود هر آن چیزی که از خلقت اصلیش کم یا زیاده داره عیبه. امیر لیلا گفت یافتم یافتم و اسکپ یه دوباره اومد درگشت، اومد محکمه گفت خب چه بود دعواتون؟ من یه مقداری اجابت مزاج داشتم تا برم میام فکر کردم به مزاج چی بود نظر که آرز آسانی کن؟ خب این که کمی از خلقتش داره، خب این باطل است، معامل رو فرقص. ببینید دیگه حالا این نمونه های احتیاج رو دارم عرض میکنم. این توضیح هم میدم در مورد. بعد جالب اینه که بعضی از اینا رو حتی اهل بیت قرار میدادن فتوا بدن به مذاهب مختلف. در مورد عوان ابن تقویب شما باید خیلی اهل سنت ازش تمجید میکنن. حالا نجاش میگی کان عبان رحمه الله مقدمم فی کل فن نه علم القرآن و الفقه و الحدیث و الادب و اللغه و نه کان عبان اذا قدم المدینه تفوضت الیه حلق یا حلق حلقه های علمی به او واگذار میشد، چون تو علوم مختلف بود، حلقه تفسیر، حلقه فقه، همه رو به ایشون میدادن. ساکن چیز دیگه کوفه. حالا از این بالا اخلیت له ساریتا نبی صلی الله علیه، خالی میشد برای او منبر پیامبر در مدینه. را عبان ابن تقلب، عبانی که در نحو مشهوره در لغت اینا ایشون. حالا ابن مسکان از ایشون نبود، ابن مسکان خودش از اصحاب اجماع. میگه عبان یه روز اومد به آقا گفتش که انی اقعد فی المسجد، من میشینم حضرت فرمود اجلس فی المسجد و عفو الناس انی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. بله کلن اینجا ناس آدم تو اهل سنت هم هستی، مشکلی نداره. میگه من تو مسجد میشینم فیجی اون ناس، مردم میان فیسالونی. حالا ناس اینجا اهل سنت میتونه باشه، چرا؟ فَإِنْ لَمْ أُجِبْهُمْ لَمْ يَقْبَلُوا مِنِّي، اگه جوابشون رو ندم قانع نمیشم. عبان تو بلد نیستی، تو نگی کی بیه. و اکره ان اجیبهم بقولکم، دوستم ندارم فتوای شما رو با اونا بگم چون اونا سنی هم. و ما جا انکم، اون چیز که از شما اومده. فقال علی انظر ما علمت، ببین چی بلدی، انهم من قولهم، از فتوای اونها فخبرهم بذالک. اینجا حتی بر فقه عامه تسلط داشتن. کار به کجا رسیده؟ مثال دیگه
کجا دارم تثبیت احکام عبد الصمد؟
نه به خاطر که از خودش میگیم اگر این مسئله رو بگم درد سر میشد در عبان، درسته؟ خب دوستم ندارم از فتوای اونا بگم، تو باطله. از این بر فتوای آقایون رو امامه رو بگه یه درد سر، از این بر اونا رو بخواد بگه باطل دادم، نه همون رو بهشون بگم. معاذ ابن مسلم نحوی، استاد فرا و کساییه. مسلم نحوی، معاذ ابن مسلم نحوی هم بشمیم کنن. معاذ ابن مسلم نحوی ساره رواسیه، او و پسر عموش جفتشون از نحویون بزرگن، استاد فرا و کسایی هم، زیادم به اقوال اینا استشهاد میکنن. اومد خدمت آقا، آقا بهش فرمود که بلغنی انکه تقعد و فل جامعه، شنیدم میشینیم از جامعه کوفه و تفتی الناس، فتوا میدی بر مردم. قالا قلت نعم فقط عرض من اثر. فقط آقا اینم فرمودی یه سوالی ازتون دارم. من میشینم تو مسجد، یه عده‌ای میان احکام میپرسن، اگر بدونم سنیه همون فتوای خودشون میگم، اگر بدونم شیعه است آنچه که از شماست میگم. ولی یجی و رجل لا اعرفه ولا ادری من هوه، یکی میاد که اصلا نمیشناسمش. فاقول جا ان فلان، اینجوری جواب دارم، مثلا میگم از اصحاب پیامبر اینجوری نقل شده، از فلانی اینجوری نقل شده، از محمد بن علی الباقر هم اینجوری نقل شده، درسته؟ یا از امام صادق هم دیگه. فادخلوا قولکم فیما بین ذلک، قول شما رو وسط میارم که اگر شیعه باشه اونو بگیره، اگه سنیه اینا رو. قال فقال لی اسنع کذا فانی کذا اسنع، همینجوری بگو منم همینجوری میگم. این مرجعیت یافتن دارم عرض میکنم. ببینید زمان بود امام سجاد مدینه رو از اون منجلاب آورد سمت فقه و حدیث، امام باقر از فقه عامه داره میاره به سمت فقه شیعه، جامعه شیعه رو تا دید که از بعد شیعه داره به فقه خودش عمل میکنه، نمازش داره فرق میکنه، روزش داره فرق میکنه، درسته؟ داستان این همت داست بماند تا جلسه و صلی الله علیه سید محمد جان. عرض کردم که امام سجاد آورد به سمت فقه و حدیث، امام باقر از دل اون جامعه مشترک داره میاره به سمت جامعه خاصشی. حالا داستانی میخواد ایجاد بشه که چیکار میخواد بکنه امام بعد از که بفهم. یعنی شیعه